بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این رو معمسی که گفتم مرموماد آقا رضا منظور تصدق فرمان این زارن اشتباهی از من بوده. اول ازشون استثار میشد این معنا، اما او آخر کار فرمان مثل حق قرما اینجوری حالا علایه حاله. اینجا عبارات اصحابه که میخوندیم دیدیم که شیخ علیه الرحمه در خلاف ادعای اجماع کردن بر اینکه زکات متعلقه به عینه، اجماع الفرقه فرمود. سید مرتضی رحمت الله علیه هم در انتصار لابلای زکات مال و تجاره میخواد بگه زکات مال و تجاره واجب نیست، میفرماد که اگه واجب باشه جایی که زکات واجبه در این واجبه و مال و تجاره ای بخوای بگی زکات داره معناش این است که در اطمانش زکات واجب باشد و این خلاف اصول شریعته. فإن اصول الشریعه تقتضی ان الزکات انما تجب فی الاعیان، و اگر بخوایم بگیم در آسمان هست ذالک مخالف به اصول شریعه، که خیلی قرص و محکم که اجماع یخت همسی بالاتره. در حقیقت میخواد بگید از ضروریات شریعته که زکات در اعیانه. منتهای علامه هم عبارتش ادعای اجماع بود، تجب و فلعین از زکات و تجب و فلعین لاف زمه ذهب الیه علماء اونا اجمع. وقت بعد فرمود اکثر اهل علم یعنی اکثر اهل سنت اونا میگن زکات در عینه، و بعضی ها گفتن در زمه لشافعی قولان و ان احمد روایتا. تازه اینی هم که شافعی نقل میکنن، شافعی دیدید که دو تا عبارت ما از عمش خوندیم که او صریح بود که در اعیانه، او قول جدیدش. اون قول قدیمش هم که میگفته زمه، زمه محض نمیگفته، بلکه میگفته این مرتهنتون به، هم خلاف ای رو داشت هم عبارت تذکره، یه عبارت تذکری که خوندیم اونم داشت که میگفت که قال شافعی فی القدیم انها تتعلق به زمن و اینو مرتهنتون به ظالم، مرتهنتون به ظالم. بسیار ما مخلص آقای طباطبایی هستیم. خب علی حالم پس علامه در منتها ادعای اجماع کرد، باز در تذکرم فرمود از زکات تجب و فلعین لا فی الذمه عند علماء اینا، اینم باز ادعای اجماعی بود. عبارت دیگر تفکره دارد از زکات و تتعلق و بالعین عندنا، این ظاهر لفظ عندنا اینست که باز اجماع باشه، و عند ابی حنیفه الا ان ابا حنیفه قال لا یستحق بها جزء منها. ابو حنیفه هم گفته به اعیان تعلق میگیره، اما چنین نیست که ملکیت باشه، و انما تتعلق بها تعلق الجنایه بالعبد الجانی، که این حق الجنایه رو ابو حنیفه مثلا میگفت. و هو احد الروایتین عن احمد لان تعلق الزکات بالمال لا یزیل ملک المالک عن شیء من ماله کالشاة المتعلقه بالخمسه من الابل، که اگه گفتیم تعلق به نحو حق الجنایه، مال از ملک شخص بیرون نرفته و زکات چنین نیست که از ملک انسان چیزی رو بیرون ببره. مثل فی خمس من الابل شعاتون، اینجا تو خمس ابل شکات نیست که، پس معلوم که خمس ابل همیشه به ملک مالک باقیه. و بعد میگه رعندی فیه اشکالون تقدم. حالا از کردم عبارت های علامه در تفسیره میگه هر گوشش یه چیزی فهمیده میشه، گاهی فهمیده میشه میگه به منظرت شرکا، مثل عبارت که دیروز خوندیم در اونجایی که اضافه عددت الانواع در غلات، وقت فرموده بود که یه عده گفتن فرد وسط بده، ایشون فرمود که بهتر نیست که از هر نوعی به حسفه بده، لعن فقرا به منظرت شرکا. گاهی اونجور میگه، گاهی از اوقات نه، همچنین ملکیت رو تصدیق میکنه. مثلا حالا این عبارت تذکره، این عبارت میگه الاقرب اندی جواز و تصرف المالک فی النصاب الذی وجبت فیه الزکات بلبی و الهبه و انواع تصرفا، نصابی که زکات بهش تعلق گرفته، میفرماد اقرب این است که مالک میتونه تصرف بکنه، بفروشه، ببخشه، هر تصرف، و سائی هم میتونه معامله رو فسخ بکنه، ولیس للسائی فسخ البی ولا شیء من ذلک، رهن و هبه و اینا نمیتونه فسخ کنه. چرا؟ لأنه مالکم فیجوز له التصرف فیه به جمیع انواعه. مالکت انسانو در مالک میتونه تصرف بکنه. و تعلق الزکات بهی لیس به مانع. ایشان بگوی زکات تعلق گرفته، میگیم تعلق زکات مانع نیست تصرف. سبا اون قلنا از زکات تجب افتل این اولا، چه بگیم زکات به این تعلق میگیره یا نگیم مانع تصرف نیست. چرا؟ لأن تعلقها بالعین تعلق لا یمنع التصرف فی جزء من النصاب فلم یمنع فی جمیعه کعرش الجنایه. اما باید که تعلقش اگه جوریسته تصرف در بعض مال که میشه کرد، پس تصرف در همیشه هم میشه. شما میگوی ای چه جور تعلقیه که تعلق به این گرفته در همیشه هم میشه تصرف کرد؟ فهمت عرش و جنایه عبد جانی رو من اگه بفروشم معامله صحیح هست، منتها چیزی که هست ورثه مقتول هر جای او عبد رو پیداش کردن میتونم بیان استرقاقش بکنم، اما از نظر من چون عبدم است و ملکم من میفروشم پولشم میگیرم، مثلا اون شخص اگه نمیدونسته بعد به من مراجعه میکنه، اما معامله صحیحه. ولعن ملک المساکین غیر مستقر فیه فإن له اسقاط حقهم منه بدفع القیمه فسار تصرف فیه اختیارن به دست غیره. اما یکی این که برفرض مساکین هم در این ملک دارن، اما یه ملک پادر هوایی، ولی که میشه لزای دیگه پولشو بدی، پس اینی که من میفروشم معنیش نیست یعنی حاضرم پولشو لزای دیگه بدم. حالا من میخوام صحت و سقم سلامیشون رو کار نداریم و میخواد بگید که پس ملکیتی که به نحو شعر کسب باشه همان تصرف باشه که اینجور نیم ملک المساکین غیر مستقر فیه، یعنی ولو هستم ولی میشه برطرفش کرد. فإن له اسقاط حقهم منه به دفع القیمه فصار التصرف فیه اختیارم به دفع غیره. همی که من دارم میفروشم معنیش یعنی تضمین کرده پولشون، که اندهو تضمینه، مثل که این زمان رو قبول کرده که انسان عهده‌دار پولش شده. عبارت دیگه باز تذکره داره، فرمود قد بیان، اینا همه نزدیک همه است، همه در ذات دو سه صفحه یه تفسیر همه یه بار تو مسئلتون قد بینا ان الزکات متعلق بالعین لسقوطها به تلف المال بعد الحول قبل امکان الادا. اگه بگیم به ذمه تعلق میگیره، خب برفرض مالم تلف باشه، ذمه شما مشغوله، باید بده زکاتو. و حال این که این رو همه فقهای ما گفتن، روایت هم داریم که اگر چنون که شما تفریط نکردی و تلف شد، شما ضامن زکات نیستی. پس معلوم میشه زکات تو این ماله که مال که از بین رفت زکات هم از بین میره. اما اگر زکات به ذمه شما، خب من بدهکارم، مال از بین بره یا نره، ذمه نباید مشغول باشه. این اسم فرمان قد بگن ان زکات متعلق بالعین لسقوطها، برای که زکات ساقط میشه به تلف المال بعد الحول قبل امکان الادا، پیش از اونی که من بتونم بدم. اگه تلف شد مزامل نیستم، پس همه که به ذمه من نیست. ولی قولهی فی اربعین شاف شاتون، یکی مسئله تلف و دلیل قرار میده بر این که به ذمه نیست، یکی هم فی اربعین شاتون که ظرفیت باشه، که ظاهرش نیست که او شات زکات تو اربعینت نه تو ذمه من. بعد میگه و هل یسیر اهل السهمین به قدر زکات شرکا علی رب من نفهمیدم این صحنه باید غلط باشه، اهل السهام باید باشه، برای اینکه زکات مثلا 8 سهمش رو به مصارف تمامی ها میرسه. نه، بعد میگه شرکا علی رب المال، این هل یسیر و ای عبارت تفسیر باید غلط باشه. سهمین بزنم شاید هم اشرو برده، نه خب تو زکاته، شاید هم فرماشه ایشون اشرو نیم اشرو. و هل یسیر و اهل السهمین مثلا عشر و نیم عشر، یا مثلا عشر و چهلوم در عرض چهلوم بود، و هل یسیر و اهل السهمین به قدر زکات شرکا لرب المال. اول میگه زکات در عینه، بعد میگه آیا شرکت یعنی به نحوه اشاعه. پس من میشه اون که گفتیم عین اعمه، اگه به نظر حق و جنایه و حق و رهانه و اینام گفتیم بازم اینه. این از میگه آیا شرکا هستن لرب دلمان؟ الاغرب و علمه اغرب این از که بگیم نخیر شرکت نیم. و هو احد و قوله شافعی، خب این حالا کدوم قوله شافعیه؟ شافعی یه قولش این بود که میگفت اصلا شریکم در مال، او عبارت امی که ما خوندیم گفت لعن الزکات فی اعیانها، اگر چنون چه حالا علیه احوالون بر نصاب احوالون چل تو گوستن چند سال مون، گفت یه زکات بیشتر نداره، برای که او سال اول تنهای شرکت بود و یه گوستندش مال فقرا شد، یه سال بعد شما 39 تو داری. اون عبارت ظاهرش این بود که اصلا شرکت هست. پس این قول دیگر شافعی که میگه لابد همونی که میگفته ذمه، منتهای ذمه میگفته به نهد گرو و هو احد قوله شافعی. خب حالا به چه دلیل میگوی شرکت نیست؟ میگه لا و الا اگه شرکت بود لما جاز للمالک الاخراج و عن غیره، این که میگه جای دیگه میشه دیده معلوم شد شرکت نیست. و یحتمل و ضعیفن از شرکت، احتمالا میده نظر بگیم شرکت ها. و بهی قال مالک و شافعی فل آخر، مالک گفته شرکت هست، شافعی هم قول دیگرش اینست که شرکت هست. لعن للامام اخذها من عین نصاب قهرن ازم تن المالک من الادا. دلیل بر این که بگون شرکت هست این که اگر ندادی زکات رو امام میاد از این میگیره، پس معلوم شد شرکت هست. این رو دلیل آوردن بعدیشون میگه ولا حجت فی، این دلیل نیست. برای اینکه شما ممکنه حقم اجه ندی بیان بگیرن، حق و جنایه مثلا یا حق و رانم در صورت که ندی بیان حق رو بگیرن. ولا حجت فی لجواز اخذ المماثل للحق من الممتنع، اگه کسی امتناع کرد حقا میشه جای بگیری، پس دلیل بر شرکت در این نیست. فعلا عدم شرکت، حالا بر فرض بگیم شرکت نیست، لا خلاف فی ان الزکات متعلق به المال، اگه شرکت بگیم نیست، اما زکات تو مال است، به ذمه نیست که بگوییم مال ریشش گیر نباشه. خب حالا پس شرکت نیست، تو مالم ها پس دوریه. فیحتمل تعلق الدین به رهن، به نحو رهن باشه. اذ لو امتنع المالک من الاداء ولم یشتمل المال علی الواجب با الامام بعضا نصاب فیه کما یباع المرهون فی الدین. دلیل این که بگیم مثل حق و رهانه است این است که اگر چنون چه مالش زکاتو ندار و اون یعنی که فریضش تو مال نباشه، مثلا خمس من الابل شاتون فریضه شاته، حالا شات نداشته باشیم، اینجا همون شطور رو میتونه بیان بفریشه تو گوسفندش رو برداره. بلن یشتمل المال علی الواجب، خمس من الابل چوش گوسفند میدیگه، اینجا با الامامو بعضا نصاب فیه کما یباع المرهون فی الدین. فایده رهن همینه که اگر چنون چه دین ادا نشد، او خانه ای که رهنه نیستشم پولشونو بر میدارن، امام هم میتونه بیاد مقدار از نصاب بسوشه اون زکات رو برداره، پس مثل رهن میمونه. و تعلق العرش به رقبت الجانی، یه عطف به او تعلق و رهنه، ممکنه به نحو رهن باشه، ممکنه سمت تعلق عرش به رقبه جانی باشه. عرش به رقبه جانی که تعلق میگیره، ذمه شخص مشغول نیست. در رهن اینجوریه، ذمه مشغوله، اینم گروه، دو تا چیز هست. اما در عبد جانی دو تا چیز نیست، ذمه مالش هیچ مشغول نیست، مالک کاری نکرده. ای عبد برشته به حق و بالا واسه حق و در اختیار شما. اون وقت در زکات هم اتفاقا اینجوره، اگر چنون چه مال تلف بشه دیگه به مالک کاری نداره، میگه تفریق کردم چه مسئله دیگه ای. این است میگه و تعلق العرش به رقبت الجانی. چرا بگیم مثل تعلق عرشه؟ لأنها تسقط به هلاک نصاب. میبینین اگر نصاب تلف شد زکات هم از بین میره، چنون که عبد جانی اگه مرد حق اون ورثه از بین میره دیگه. لأنها تسقط به هلاک نصاب کما یسقط العرش به هلاک الجانی، که پس مثل عرش الجنایه بگیم. بعد میگه که والاخیرو، که بگیم مثل عرش الجنایه، مروی عن ابی حنیفه و احمد. حالا علی حالن این عباراتی است که اینجا خوندیم، عبارات تذکره خوندیم برای اینکه در دو سه تا این عبارات هست، یه جاش گفت ذهب الیه علماء را اجمع، یه جاش گفت اندنا، باز اینجا مسلم گرفت گفت علا عدم شرکه لا خلاف فی ان زکات متعلق به المال. بالاخره پس علامه در عباراتش اندنا و علما اونا اجمع و لا خلافه و اینا داره. از همه اینها خواستن فقهای متأخرین استفاده اجماع بکنن. یه عبارتی هم ایضاح داره، ایضاح فقه المحققین، که اونم باز ازش خواستن استفاده اجماع بکنن. این مسئله ای که اگر پنج تا گوسفند بده کاری و نمیتونی بده، جاش میتونی به انتم خاص بدی، این مسئله بوده. اون وقت ایشون ایزا این عبارتو داره و یعزدهو اختیار الاصحاب، و هو تعلق زکات بالعلم تعلق شرکه. این نسبت به اصحاب داده، اختیار الاصحاب که زکات به نحو شرکت است. مثلا فرض بگیریم شیخ انصاری علیه الرحمن در زکاتشون دارن از ظاهر انه لا خلافه دین الامامیه فی تعلق زکات بالعلم، که خلاصه امامیه خلافی در این مسئله ندارد. و صرحت الایضاح به اجماع الامامیه علی ذلک. در ایضاح میگه تصریح کرده است که امامیه اجماع کرده، ولی ایضاح عبارتی ظاهرا نداره جز همین عبارتی که ما خوندیم، همینی که داشت اختیار الاصحاب و هو تعلق و زکات بل این تعلق شرکه. از این عبارت شیخ انصاری علیه الرحمن فرمود و سر رفت الایضاح به اجماع الامامیه علی ذلک. حال شما میخواید در این حال بگردید من گشتم ایضاح، من عبارت دیگه پیدا نکردم جای مناسبی، و دیگران هم مثل مفتاح الکرامه و اینا که نقل میکنن از ایضاح همین عبارت که خوندن نقل میکنه، اما شیخ انصاری علیه الرحمن در زکاتشون این عبارت رو دارن، جن لا خلاف بین الامامیه فی تعلق الزکات بالعلم. وقت بعد میگن و صرحت الایضاح به اجماع الامامیه علی ذلک، از این اصحاب مثلا اجماع. و حکیه دعو الوفاق عن غیر واحد، این غیر واحد دیگه وقت عبارت انتصار و مثلا خلاف و تذکره و منتها اینا مثلا ممکن است عبارتی شیخ نظر بگه همچین چیزایی داشته باشه. علا ایها لم ادعای اجماع امامیه شده است و عدم الخلاف در این که زکات به این تعلق میگیره و مشهور عامم این جور گفتم نصب الی بعض عامه که گفتم به ذمه تعلق میگیره. و محلای ابن حزم من خوندم، اون میگه که از زکات واجب است فی ذمه صاحب المال لا فی عین المال، اون دیگه مرتهنت و اینا نداره، ممکن است او فقط ذمه محض قائل باشه. شهیدم در بیان میگد ابن حمزه از بعض از اصحاب نقل کرده، عبارت بیان اینه، از سادسه وجوب و زکات کلعه، یه باید بیانه، و نقل ابن حمزه ان بعض اصحاب وجوب حافظ ذمه، که ما این عبارت رو از ابن حمزه پیدا نکردیم. یه عبارتی در وسیله ابن حمزه، من احتمال میدم منشأ اشتباه این عبارت بوده، ابن حمزه زکات مال و تجاره رو که ذکر میکرده دنبال زکات مال و تجاره گفته محل خلاف زکات مال و تجاره واجبه یا نه، فرموده زکات مال و تجاره به نظر ما مستحبه، و قال قوم من اصحابنا تجب فی قیمته الزکات. این تجب فی قیمته الزکات که میگه یعنی بعضی از اصحاب ما زکات مال و تجاره رو واجب دونستن، چون زکات مال و تجاره در عینش نی در قیمته. این عبارتی که در وسیله ابن حمزه هست وجوب زکات مال و تجاره رو خاصش بگه، اما این که در زکات واجبه به ذمه تعلق بگیره نه به این، این رو ما عبارتی در وسیله پیدا نکردیم. احتمال دید استخاب مثلا شهید رحمت الله علیه خب همطور که عبور که میکنم چشمشون به این عبارت افتاده باشه که قال قوم من اصحابنا حجب و فی قیمته زکات، مثلا خیال شده که زکات واجب رو بحث میکنن، در صورتی که زکات مال و تجاره بحث بوده. اینم قال قوم من اصحابنا در مقابل قول به استحباب زکات مال و تجاره، اول میگه مستحب زکات مال و تجاره، بعد میگه قال قوم من اصحابنا که تجب و خلاصه. پس شهید در بیان نقل میکنه که ابن حمزه از بعضی از اصحاب ما نقل کرده که به ذهن تعلق میگیره، اما متأخرین همه میگن ما چنین چیزی نیافته ایم. ما نیافته ایم. خب میدونم همه این نسبت ها بیان شهید که قبل سبزواری بودست که عبارت بیان اینه و نقل ابن حمزه ان بعض الاصحاب وجوبها فی الذمه. این عبارت بیانه. اون وقت دیگه متأخرین مثلا به فرمایش بیان اعتماد کردن، وسیله ابن حمزه رو تا آقایون نگاه بکنم عبارتی که مناسب باشه پیدا نمی کنم. میگه همین عبارت که اینم مربوط به زکات مال و اجاره است که میگه ترجمه زکات مال و اجاره. خب حالا پس یکی از ادله مثلا پروپاگاندی که آقایون میخوان داشته باشن برای که زکات به ذمه نیست و به این تعلق میگیره در حقیقت اجماعه. حالا با همه اینا که دیدیم لا خلافه و اجماع الفرقه و نمیدونم سید مرتضی فرمود مخالف اصول شریعه، همه اینا هم آیا میتونیم بگیم این عنوان که از زکات متعلقتون بالعین لا بالذمه همچی این معقد اجماع باشه که یعنی همه فقها در جمیع اثار این مسئله رو عنوان کردن به جوری که معلوم میشه این مسئله از معصومین سلام الله علیهم تلقی شده باشه؟ ظاهرا نیست، ظاهرا چنین اجماعی نیست. برای اینکه ما راحت کردیم اون کتاب هایی که بنا بوده اصول متلقات از معصومین را نقل کنند، اگه یه مسئله در اون کتاب ها همه ذکر شده انسان میتونه مطمئن بشه که این مسئله از معصومین سلام الله علیهم تلقی شده. اما حالا ما میبینیم این مسئله در کتاب های تفریعی عنوان شده، تونه های شیخ، مقنعه مفید، مقنعه صدوق، هدایه صدوق، نمیدونم اینجور کتاب ها که کتاب هاییست که مسائل اصلی فتوایی را ذکر می کردن توی اینا ذکر نشده. حتی شرایع محقق به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی تا زمان محقق این نکته مورد توجه بوده که محقق مسائل اصلی اساسی فقه را با مسائل تفریعی قاطی نیم کرده. اون مسائل اصلی اساسی که متلقات یدن به ید بوده اینا رو اول ذکر می کرده، بعد مسائل تفریعی استنباطی را به صورت مسائل فروعون مثلا اینجور چیزا ذکر می کرده. اون وقت در شرایع که بنای محقق بر همین معنا بوده هیچش و اول نمیگه زکات متعلقتون دل این، بعد آخر کار میگه اما لواحق و اما لواحق در زیل زکات انعام، میگه و اما لواحق چند نهو رفتیم تو تفریعات، او وقت میگه که صحیح ان زکات تجب و دل این لافظه من که از مسائل اساسی که لا بلا اون مسائل ذکرش کرده باشه نیست. بنابراین این که ما ادعای اجماع در مسئله بخوایم بکنیم، یعنی بخوایم بگیم این عنوان که از زکات تجب و فیل این لا فزمه، این عبارت مثلا معقد اجماع باشد و یدن به ید تلقی شده باشد این نیست. برای این که در کتب اصلی اساسی اصلا مثلا عنوان نشده، شیخ در خلاف عنوان کرده، در مبسوط هم عنوان کرده، اتفاقا در مبسوط هم عنوان میکنه و میگه که زکات تجب و فی الین لا فزمه. از مبسوط خیلی جاش استفاده میشه، یه عبارتش اینه از زکات تجب و فی الاعیان التی تجب و فیه زکات لا فزمه. اون وقت وقتی که ذکرم میکنن اگه مسائل اساسی باشه دیگه استدلال هم نمیخواد. شروع میکنن برایش استدلال کردن. شیخ در خلاف فرمود زکات در این، در مبسوط هم میگه در اعیان لات الزم لما روی عنهم علیهم السلام الغنم اذا بلغت اربعین ففیها شاطم. پس با همه این تعبیرات اجماع و نمیدونم اینهایی که دارم، اگه بخواییم بگیم این عنوان معقد اجماع است، این درست نیست. اگر در مسائلی باشد که اینها فتوای من، چون باید کاشف قول معصومین باشد، مسائل یه مسائلی است که پیداست تکیه به روایات و اخبار یا علم سینه به سینه بوده، اینو اگه همه فقها یا مشهور فقها گفتن، انسان اطمینان پیدا میکنه که از معصومین سلام الله علیهم تلقی کرد. اما اگر مسائل اصلی اساسی رو که میگن، این مسئله توش نیست و به عنوان فروعون لواحق مسائل و پیداست مسائل مدرسه ایه که نشستن تو مدرسه بحث کردن از لفظی و ظرفیت و این حرفاها خواستن یه استنباط بکنن، اینجا پای استنباط خودشون میاد به میون. اگه همه هم یه جور استنباط کردن، بالاخره استنباطه. این اجماعی که کاش داته از قول معصومی باشه دید. پس اگر مراد اینه که این عبارت از زکات تجب و فیل اعیان این معقد اجماع باشه و از امام صادق یا امام باقر علیه السلام این عبارت رسیده باشه، این رو نمیتونیم بگیم. بله یکی دادم میتونه بگه و او این که بگیم این روایاتی که از معصومین سلام الله علیهم رسیده، که بعد حالا روایت ها رو میخونیم، از لابلا این روایت ها همچی فهمیده میشه که به ذمه طرف کار ندارن، بحث سر این بوده. حالا روایت ها بعد نیست، بعد حالا میخونیم میترسدن از این میگرفتن تا این اکثره ها لح میدونم لها به قصه ها من الرب ان الله اشرك بین الاغنیا و الفقرا. این عبارت هایی که من و شما میشینیم بعد ازش استفاده میکنیم، این روایات از ائمه معصومین رسیده. اگه مراد به اجماع اینه که یعنی فقهای ما همه همین روایت ها رو دیدن، آیا این روایت ها اینجور فهمیدن؟ و خب این حرفی وقتی جوابش اینه که اگر چنون که یا آقای اومد نشست گفت من برخلاف فهم همه شما، من از این روایت ها نمی فهمم شرکت و یا مثلا زکات در این بوده، من حاشه تکلیفی رو نهست می فهمم چنون که مرحوم آقای میلانی مثلا اینجور فهمیده. اگر یک کسی آمد و من اینجور این که شما همه می فهمید من می فهمم، من اینجور جمعی فهمم، ما نیتونیم او خلاف اجماع افتار کرده اینو میگه برای که شما فهمدون اونجور بود، من اینجور که شما فهمده من این فهمم، مثلا فهمی ها. پس خلاصه این که ما بخوایم بگیم این عبارت معقد اجماع از زکات الله زمه، اگه یه همچی چیزی بود چرا تو نهای شیخ عبارت نیست؟ چرا تو مقنعنی؟ چرا تو مقنعنی؟ تو هدایمی، تو کافینی، تو محذبنی، توی این کتاب هایی که مسائل اصلی اساسی رو بحث می کردن این مسئله مطرح این. پس مسئله محول به استنباط شما، ولی فقهای ما این روایت ها رو که رو هم ریختن، بعد می خونیم روایت ها رو از لحن روایات، همه این جور فهمیدن که زکات در اینه. اما یه آقای اگر اومد گفت برخلاف فهم همه شما، من یه جور دیگه میفهمم، ما نمیتونیم خلاف اجماع رفتار کرده ایم. ولی که اون اجماع این که باید ازش وقت کرده، او اجماعی است که کشف بکنه از قول معصومین که معلوم شدی از معصومین سلام الله علیه این عبارت در بسته و سر بسته از معصومین صادر شده اونه که نمیشد مخالفت کرد. در نظر ما شیعه امامیه نفس اتفاق اصلی نداره. بله اهل سنت در اجماع اونا ملاک دیگری دارن، اونا حدیث لا تجتمع امتی علی خطأ و اینجور ادله رو دارن، اونا میگه نفس اتفاق امت خودش یه حجته. اما ما اتفاق امت رو به ما انه اتفاق امت این رو یکی از ادله نمیگیریم. بله ما میگیم اگه اتفاق همه امت باشه چه یکیش هم امام معصومه، این حجت از بابی که امام معصوم درش هست، باقی دیگه زنب الحجر الا زنب انسانه، همون امام معصومش خلاص حجته. فایده نداره دیم. خب یه چشم قول معصومی نیم کنیم و خب این از ما حجت نیم. در ازا من بارها عرض کردم، این مسائل اجتهاد و تقلید دارین آقا، این مسائل اجتهاد و تقلید شما این مستمسک و این کتاب هایی که آقایون در مسئله خلاصه اجتهاد و تقلید مثلا تقلید اول اروه نویستن، هی هر چی میگه هی بل اجماع بل اجماع بل اجماع، اصلا این مسائل معنوان نبوده. مسائل تقلید مسائلی که بعد مطرح شده همه بابا یه جور فهمیدن، خیلی همه یه جور فهمیدن، یا آقای میاد میگه برخلاف همه شما یه جور دیگه میفهمن، تمام من نمیدونم فرض بودیم که اهل هیئت فهمیده بودن که زمین مرکز است آسمون دورش میچرخه، بعد یه والیله مثلا اومده گفته که نه خیر من یه جور دیگه میفهمم، میفهمن که زمین میچرخه دور خورشید، بعد کم کم فرض کردن به کرسی نشونده. این جور مسائلی که با استنباط و با استدلال و با فهم و اینا تمام فلاسفه تا یه مدت اصالت الماهیتی بودن، بعد اومدی گفت نخیر من اصالت الوضو، اولم حوش کردن بعد کم کم ثابت کردن. مثلا فرض بگیری مسائلی که با استدلال و با منطق این اجماع داره فایده نداره. اجماع دلیل تعبدی باید معقد اجماع باشد. این عبارت اگه بود چرا تو نهایه شیخ عنوان نشده؟ چرا تو مغنه مفید مفید ذکر نشده؟ چرا تو مغنه و هدایه این مسئله ذکر نشده؟ چرا تو وسیله، تو قنیه، تو مرافل، تو این کتاب ها هیچ کدوم مسئله معنوان نیست؟ پس بنابراین اجماع بخواد این عنوان رو بر ما ثابت کنه؟ نه، اینو نمیتونیم ثابت بکنیم. ما اینو استدلال هایی که بعد میکنیم ببینیم از روایات چی میفهمیم. خب حالا اینجا یه نشته دیگه من تذکره بگم، وقت باقی استدلالات دیگه برای فردا. این نه وحشی که ما ذکر کردیم اینا بعضیش ببینید اولا من لابلا هم گفتم ولی باز میخوام توجه داشته باشید، بعضیش یه لوازمی دارد که به این لوازم فقها ملتزم نیستن. مثلا بگه توجیه کن، مثلا اگه بگیم ذمه، یکی فقط بگیم به ذمه محض تعلق گرفته، یا بگیم ذمه است و مرتهنتون، هر جون یه ذمه است دیگه، نهضت چه وقتی ذمه بود، یا ذمه محض، یا بگیم ذمه و اینم جروبه. خب لازمه یه ذمه اینه که اگر چنون که این تلف بشد بعد اینجا بازم ذمه مشغول تو طرف بده کاره، برای که این تلف شدن رفتی به ذمه نداره. من اگر هزار تومن به شما بده کارم میلیونرم باشم، بعد تمام ثروتم هم از ذمه بره، من هزار تومن به شما بده کارم دیگه. اگر اینجور باشد که ذمه باشد، بایستی بگیم تلف مال این واجب و ساقط نمی کنه. و حال این که همه فقهای ما گفتن تلف مال واجب و ساقط میکنه، روایت هم داریم، حدیث هم داریم. حالا حدیثش در باب همین دارن چهارده هم زکات انعامه، یا سیزده هم یا چهارده هم اجازه بدیم، نه باب دوازده هم ببخشید، باب دوازده هم حدیث ابواب زکات الانعام روایت دوم. و عنه و عن ابیه عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن علی عبدالله علیه السلام، مرسله هست اما مراسیل ابن ابی عمر رو گفتن چل مسانیده. فر رجل یکون لهو ابلون او بقرون او غنمون او متاعون فیهول علیه الهول، نصاب داره هلول هول هم میشه. فتموت الابل و البقر و الغنم و یحتر قلمت ها، سال سر رفت هلول هول شد، بعد آتش گرفت. قال لیس علیه شیئون، حضرت فرمود برش چیزی نیست. این یه روایت که روایت دوم باب دوازدهم زکات انعام. در باب 39 ابواب مستحقین اونجا مسئله تلف نصاب را روایاتش صاحبتهای ذکر کرده. در اونجا تفصیل هست که اگر تأخیر انداخته و تلف شد ضامنی، اگر تأخیر نینداخته باشی ضامن نیستی. روایت اونجا را آقای خودشون دیگه نگاه کنن، سابقا ما خوندیم در باب 39 ابواب و زکات مستحقی. اون وقت بنابراین ابواب مستحقین زکات، خب اون وقت پس بنابراین از این روایات و از اتفاق اصحاب در این که اگر بدون تفرید تلف شد ضامن نیستی، معلوم میشه مسئله زنه غلطه. هر دو بچهش، چه بگی این مرتهنتون چه نگه این مرتهنتون، اگه زنه باشه که شما باید زنه مسئول باشه. و علاوه بر این فتاوای دیگری فقهای ما اجماع دارن، که البته حالا اون دلیل نیست، اما یه چیزایی رو اجماع دارن اصحاب ما که باز اونام دلیل میشه در این که زنه نیست. یکی اون مسئلهی که صادق داشتیم، اگر مال زکات موجود باشد و طرف مرد و دینم مستغرق ترکه باشد، مدیون باشد، چه دینم مستغرق ترکه باشد، اگه یادتون باشد گفتیم زکات را باید بده در که این موجود، در صورتی که اگه زکات در زمنه باشه بایستی این شخص با سایر غرما با هم تقسیم کنم، برای اینکه قرما به ذمه یه شخص طلب کنم، زکات هم به ذمه. اون وقت پس مسئله تحاس مع قرما پیش میاد، و حالی که این رو احدی از فقهای ما قائل نیستن. مسئله دیگر این که اگه به ذمه باشم، اگر چنون که من ندم زکات، تو سائی حق نداره، میگه اینو من فروختن نباید داره سائی او اینو بتوند بگیره، و حالی که همه میگن سائیت و اول این روایت هم داشتیم، روایت هم داشتیم که اگه فروختی، همون روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که اگه فروختی سائی میرد از مشتری زکاتو میگیره. و اگه به ذمه منه چرا تو داده از مشتری بگیره؟ خلاصه این ادله که هست، یعنی این فتاوایی که فقها دارن، اینان ازش استفاده میشه که ذمه نی بنده همین جهت اونش که روایت داره. حالا ما فتاوای فقها کار نداریم، یکی روایاتی داریم که اگه تلف شد ضامن نیستی، یکی هم اگه فروخته باشی روایت داریم میرن از مشتری میگیرن. پس معلوم میشه ذمه رو نمیشه ملتزم شد. پس از این هفت قول دو قولش میره کنار، یکی ذمه من، یکی ذمه با گرو. حالا بعضی از اقوال دیگه می‌خواستم بگیم که مثل وقت گذشته. سلام و علیکم و رحمت الله و برکاته.